بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 181.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكقوله ومانند قول اون شاعر باز که بیت کسی را گرفته تضمین کرده به بیت خودش، کلام خودش. اذا ضاق صدری و خفت الادا تمثلت بیتا و خالی یلیق فبالله ابلغ ما ارتجی و بالله ادفع ما لا اطیق. میگه وقتی که سینه من تنگ میشه و از دشمنان میترسم، متمثل میشوم به یک بیتی که به حال من لائقه و مناسب حالم. اون بیت چه باشد؟ این بیت: فبالله ابلغ ما ارتجی، به وسیله خدا من میرسم به اون چیزی که امیدوارم، یعنی به کمک خداوند به اون امید خودم میرسم. و بالله ادفع ما لا اطیق، و به وسیله خداوند دفع میکنم اون چیزی را که طاقتش ندارم. گرفتاری و سختی که پیش میاد من طاقتش ندارم، به وسیله خداوند اون را دفع میکنم. حالا اینجا بیت ثانی تضمین شده. و که قول الحریری: یه کی ما قاله الغلام الذي عرضه ابو زید للبيع الا انی سانشد عند بیعی اضاؤونی و ایفتن اضاؤو فالمصراء الاخیر للارجی و هو محبوسون و اصله اضاؤونی و ایفتن اضاؤو لیوم کریهت و سداد ثغری و صبر عند معترک المنایا و قد شرعت اسنتها به نحلی. میگد مانند کلام حریری، ابو زید نامی، یعنی شخصی بود کنیش ابو زید بوده، یه غلامی داشته. این غلام را در معرض فروش گذاشته بود. بعد اون غلام این بیت میخونده: اضاؤونی و عیفتن اضاؤ، یعنی دلش نمیخواسته از خانه ابو زید بره. چون غلام هایی که میرفتن، یعنی مردم اینا را میخریدن، یک مرتبه طرف ثروتمند بود، این در خانه اون خورد و خوراکش، لباسش بهتر میشد. یک مرتبه یک آدمی بود فقیر و بیچاره، خودش نون و شب نداره، ولی مجبور است که غلامی هم داشته باشه، مثلا به کاراش برسه. اونجا خب چیزی نبود، این طرف به زحمت میافتاد. حالا این ابو زید هم بعضش خوب بوده، مثل این که اون غلام هم نمیخواسته به فروش بره و از دست و از خانه این برد بیرون. سلام. اون وقت این می‌خواست این ابو چی غلام را بفروشه، اون غلام هم این مصرع را می‌خواند: اضاؤونی و ایفتن اضاؤ، یعنی ضایع ساختن اینها مرا و چه جوان مردی را ضایع ساختن. این اون گفته بود. بعد این حریری هم این گفتار غلام را گرفته است و قاطی بیت خودش کرده، یعنی بیتی گفته که اون جمله را در بر دارد. اون مصرع هم البته مال خود غلام نبود، باز مصرع یک قول شاعر دیگری بوده، اون غلام اون را گرفته بود و بیکار برده بود. و مانند قول حریری که نقل میکند اون جمله را که غلام گفته بود، اون غلامی که عرضه کرده بود اون غلام را ابو زید برای فروش. قول حریری: الا انی سانشد عند بیعی، با اینکه من انشاد میکنم در وقت فروشم چی میگم اون وقت که وقتی که میخواین مرا بفروشن اداؤونی و عیفتن اداؤونی زایه ساختن اینها مرا و چه جوان مردی را زایه ساختن. حالا میگه این مصرع ثانی که اون غلام به کار برده و حریریمون را جزء بیت خودش قرار داده، اون مصرع دوم مال ارجیست و اون ارجی هم محبوس بوده تو زندان بوده و این دوتا شعر را گفته در اونجا. حالا ممکنه بیشتر هم بوده ولی این دوتا شعر، این دوتا شعر مال ارجیه و اون مصرع هم تو اینا بوده. ارجی اینجور گفته بوده و اصل او و اصل اون مصرع هم اینجوری بوده، اداؤونی و عیفتن اداؤو لیوم کریحتن و سداد ثغری و صبر عند معترک المنایا و قد شرعت اسنتها به نحلی. میگد به این که اینایی که مرا گرفتن زندان انداخته اند زایه ساختن مرا و چه جوان مردی را اینا زایه ساختن، جوان مردی که برای روز جنگ بود، لیوم کریحتن یعنی برای روز جنگ بود، و سداد صغری و برای سد صغر بود، صغر یعنی مرز، سداد هم یعنی پاسداری. میگه من برای پاسداری از مردا هستم، کنایه است از این که من آدم شجاعی هستم، و صبر عند معترک المنایا، اون جوان مردی که بود برای صبر کردن در عند معترک المنایا. معترک مصدر میمی باشد یعنی درگیری، اسم مکان باشد محل درگیری، به اسم مکان بودنم شاید مناسب تر باشد. میگه برای صبر بود که خودش منظور خودش یاد کی عند معترک المنایا، در میدان جنگ، در میدانهای جنگ، جنگ مرگا که انده با هم درگیرند، در اون میدان جنگ که مرگها در اون درگیرند، من اونجا صابر بودم، یعنی کسی نبودم که از میدان جنگ فرار بکنم، و صبر عند معترک المنایا، مرد صبر بودم در واقع در میدان جنگ. و حال اینکه قد شرعت اسنتها به نهری، قد شرعت یعنی اون منایا هدف گرفته بود اسنه را و اون را متوجه نهر من کرده بود، یعنی مردها در میدان جنگ نیزه ها را به طرف نهر من، نهر من زیر گرو را میگن، گرفته بودند، من در اون وقت اصلا نمی ترسم و فرارم نمی کنم از جنگ، من همچی یک آدمی هستم و اینا گرفتن مرا انداختن زندان، صبر بود داشتم در میدان جنگ. و حال اینکه اون منایا شرعت یعنی راست کرده بودن اسنت ها یعنی نیزه های خود را، سر نیزه های خود را به نهری، به نهری یعنی اونها را وارد کنن به نهر من، در این وقت من صابر بودم، حالا گرفتن مرا زندان کرده اند. این دوتا شعر مال ارجیه، اون مصرع اولش را غلام گرفته بود میخوانده، اون حریری من مصرع را که غلام گرفته بود میخوانده، اون رو تضمین کرده به بیت خودش. خب تضمینم تمام شد. بله، منایا جمع منیه، منیه یعنی مرگ. خب سومی از اون امور، امور پنجگانه، سومی العقد، عقد و العقد هوا نظم النثر، سومی العقد هوا نظم النثر مطلقا لا علاوه چل اقتباس و من شروطه ان یوخد المنثور به جمله لفظه او به معظمه فیزید النازم فیه و ینقص لیدخل فی وزن الشعر فعقد القرآن الكریم که قوله انلمی بالذی استقرضت خطا و اشهد معشرا قد شاهدوه فان الله خلاق البرایا فان الله خلاق البرایا انت لجلال هیبته الوجوه یقول اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. عقد چیه؟ عقد اینه یک کسی کلامی گفته، کلام نثری، یک کسی پاشد او را به شعر بکشد، مطلب اونه ها، حرف مال اونه، اون با نثر گفته این تبدیل به شعر بکنه، مثل اینکه نهج البلاغه را یک کسی بردارد شعرش بکنه، نه عنوانی که حرف خود منه، نه حرف اونه، اون تو اون نثر گفته بود، منم نثر اون را تبدیل کردم به شعر و مطلب اون است و این شعرها را من گفتم، اون تو است کلام و معنا مال اون. عقد عبارت است از به نظر کشیدن نثر مطلقا. مطلقا هم یعنی فرق نمی کند این حدیث باشه، قرآن باشه یا غیره، اقتباس فقط از حدیث و قرآن بود، ولی در عقد فرق نمی کنه، حدیث باشد یا قرآن باشد یا غیر قرآن حدیث. لا علا وجه الاقتباس، به وجه اقتباس هم نباشد، یعنی اینجور نیست که این متکلم حرف خودش مخواد بزنه، نه حرف او را مخواد بزنه، حرف او را به شعر کشیده، نه به وجه اقتباس. و از شروط این عقد این است که عقد بشود اون منثور، یعنی اون کلام نثری، به جملت لفظ همه الفاظش او به معظمه یا بیشتر الفاظش، پس زیاد میکند این ناظم، اینی که اون را به شعر کشیده، زیاد میکند در اون کلام اون یکی، در اون لفظش، در اون نثرش زیاد میکند در او، یا کم میکند یزید اون ناظم در اون کلام اون منظور، یا ینقص و کمش میکنه. چرا زیاد و کم میکنه؟ برای اینکه داخل بشود در وزن شعر، یعنی اون عبارت نثری به اون شکلی نمیشد شعر بشه، مجبور یک کلمه رو حذف بکنه یا یک کلمه رو اضافه بکنه تا اینکه بشد شعر در بیاد. لیت خلفی وزن شعر. پس عقد قرآن کریم مثل این آیه شریفه است، انلی بلد استقرد تحض خدن، یعنی پولی که از من قرض گرفته ای مثلا در مقابل اون به من یک خطی، یک سندی بده، بنویس که این مقدار من از اون گرفتم، به مثلا الله امضا بکن، امروزی یا انگوش بزن بده به من، در مقابل اون پولی که از من گرفته ای با عنوان قرض خطی رو. و اشهد معشرن قد شاهدو، و حاضر کن جماعتی را برای اون قرض گرفتنه، که اون جماعت شاهد اون قرض گرفتن باشه، که فردا اگر ندادی شهادت بدند و من اون را از تو بگیرم. چون که خلاق البرایا، چون که خداوندی که خلاق البرایا، برایا جمع بریه، بریه یعنی مردم، یعنی چون که خداوندی که خلاق این انسان هاست، اند لجلالت هیبته الوجوهو، که خضوع کرده است به خاطر عظمت هیبت او صورتها، یقولو، این یقولو خبر انه است، فا ان الله یقولو، اون خلاق البرایا صفت الله بود، اند لجلال هیبته الوجوهو جملتن حال بود از اون الله، یقولو خبر انه میشه، میگه خداوند میفرماید در قرآن اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، چون خدا دستور داده به این خاطر تو هم بایستی خط بدی، خط ندی آقا من و تو نداریم، فردا میبینی نه به خاطر یک امر جزئی اختلاف بین من و تو افتاد و اون موقع انکار کردی و اون وقت اصلا به جایی نخواهد رسید. خداوند دارد وقتی که به هم دیگه قرض میدیم تا یک مدت معینی فکتبوه و مسمی، یعنی مدتی که ذکر شد فکتبوه و اون دین بنویسید. این آیه هم سوره بقره آیه 282 میشد. خب در اختباس اینجا عنوان نقل قوله در عقد، یعقوب خداوند، اونجا نه، من خودم اینجوری بودم. این مال عقد در نظم از آیه و عقد الحدیث شریف. حدیث را شاعری بردارد به شعر بکشد، که قول اون شاعر ان القلوب لاجناد مجندت بالاذن من ربها تهوی و تعترف فما تعارف منها فهو معتلف و ما تناکر منها فهو مختلف. بله. و که قولهی اون بیت جاش همین در جواهر صحابت بعد نوشته بودن، حالا بردن جلوتر که جاش هم جلوتر بودن بود، چون اونم از قرآن چیز کرده، اونتا در ذکر کردن اشتباها پایین تر ذکر کرده. و که قول اون شاعر و استعمل الحلم و احفظ قول باره اینا، میگه حلم به خرج بده و حفظ کن قول خالق ما را، خالق ما سبحانه. قول خالق چیه؟ خلق الانسان من عجل، انسان از عجل خلق شده. حالا این خلق الانسان من عجل آیه است که آورده در اینجا ذکر کرده، اون را یعنی به شعر کشیده. سوره انبیاء آیه 38. و عقد الحدیث که قولهی ان القلوب لاجناد مجنده بالاذن من ربها تهوی و تعتلف فما تعارف منها فهو مختلف و ما تناکر منها فهو مختلف. ترجمه این بیت ها میگه قلوب، قلب های انسان ها، لاجناد، اجناد جمع جند است، جند یعنی لشکر. این قلوب لشکرهایی هستند مجنده، یعنی در واقع گردآوری شده. بالاذن من ربها، با اذنی از پروردگارشان. تهوی و تعتلف، این بالاذن متعلق به اون تهوی و تعتلف، با اذن از پروردگارشان به همدیگه علاقه پیدا میکنند و با همدیگه انس میگیرند. فما تعارف منها فهو مختلف، اون چه که از اون قلوب همدیگر رو اونجا شناختن کن، نه بعید نیست ناظر به عالم زر باشه. اون قلوبی که در عالم زر اونجا با هم رفیق شده ان، در این دنیا هم رفیق میشه. اونایی که اونجا با هم دیگه رفاقت نداشتن، هم دیگه را نمیشناختن، در دنیا هم از هم دیگه دورن، رفیق هم نمیشن. این دوستی ها که انده از اونجا آمده. بس اون چه که هم دیگر را شناختن از اون قلوب، اون ما او برمیگردد به ما. ما از ایت معنا جماعت باشد، چون لفظش مفرده، هو مفرد میتونه برگرده. پس اون ما تعارف منها در دنیا هم در اینجا هم مختلفون، یعنی با هم دیگه انس میگیرند. و ما تناکر منها، اون چه که هم دیگر را نشناختند از اون قلوب در اون عالم ذر، پس اونها در اینجا هم با هم دیگه اختلاف دارند و هم دیگر را نمیشناسند. خب حالا حدیثی است، اصل حدیث اینه الارواح جنود مجنده، الارواح حالا اونجا تبدیل کرده ارواح را به قلوب. الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. حدیث خونه، این شاعر این حدیث را برداشته به شعر کشیده، این شکلی در آورده، بعضی چیدان خیلی چیدان خودش اضافه کرده تا اینکه شعر بشه. خب این حدیث را هم در بهارالانوار به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده، در اون منتخب میزان الحکمه به حضرت رسول نسبت داده، و بعیدم نیست که هر دو فرموده باشند. و این حرف اون کتاب مقام الفضل هم راجع به این حدیث خواستی توجه کنید چیزی دارد جز یک صفحه 363 اگر خواستید به اونجا هم راجع به این حدیث نگاه کنید. منتها در اینجا ممکنه به ذهن شما بیاد که این از کجا میگی؟ به عنوان عقده آخه در عقد حرف خودش نمیخواد بگه کلام کسی دیگر را اینجا یک کسی بگه نه این حرف خودش باشه نه این که اون حدیث را برداشته باشد به شعر کشیده حرف خودش باشه شبیه اختباس جواب این است که آخه این حرفا به این شاعر نمیاد یعنی این از این اطلاع بده عالم زرمون برینه بهش نمیاد این معلومه که اون حدیثی که از اون را به شعر کشیده خب تمام شد چهارمی الحل از اون امور خمسه چهارمی حله خب و نصر و نظمه میگه حلم این است که یک کسی بنده خدا زحمت کشیده شعری گفته حالا تو برداری شعر او را نصرش بکنی اینم اسمش حله و انما یقبل و اداکان جید السبت حسن الموقع که قول بعض المغاربه مغاربه جمع مغربیه یعنی اونهایی که ساکن مغرب مغربه میکنم بکتی الان هم هست که قول بعض المغاربه اینجوری داره شعرش ادا سا افه بله عبارتش نخواهم این براتان نخواهم این الحلو هو نصر و نظمه و انما مقبول است وقتی که بوده باشد جید و سبک یعنی این نصری که درست کرده ای اون رو تبدیل به این نصر کرده ای سبک این نصر سبک خوبی باشد حسن الموقع جایگاه خوبی هم داشته باشد و یعنی مناسب هم این بوده که اون معنا با این تعبیر نصری بیان بشه مانند قول بعض المقاربه جمعهش اینه لما قبحت فعلاته و خندلت نخلاته لم یزل سوء الظنه یقتاده و یصدق توهمه الذی یعتاده قول بعض المقاربه فی حل قول المتنبی اذا ساء فعل المرء ساءت ذنوبه و صدق ما یعتاده من توهمی لما قبحت فعلاته یعنی وقتی که کارهای اون شخص زشت شد فعلا یعنی کارهاش فعلات و هنزلت نخلاته و درختای خرمای اون هم نخ هنزل شد یعنی تلخ شد هنزل اون هندوانه ابو جهل میگه که تلخ هنزل شد نخلات او یعنی خرماهای او تلخ شد خرما باید شیرین باشه خرمای تلخ لم یزل سوء الظنه یقتاده پیوسته بدگمانی اون شخص را میراند یعنی این بر اون بر می بود بدگمانی اون را یقتاد رو یعنی این بر اون بر می بود از یقتاد رو از ماده قاعده قاعده آنه که جلو بیفتد و بعد قاعد و اون یکی چکار میکنه سائق در سائق جلو میفته اونا را پشت سرش می بره در قاعد اونا را جلو می اندازد و خودش اونا را می راند حالا میگه سوء زن یقتاد و این شخص را به این معنا که سوء زن اون شخص را این بر اون بر میراند و یصدق و تصدیق میکرد توهم خود را اون توهمی که به اون عادت کرده این نصر گفته این نصر هم حل قول متنبی است که در باره سیف الدوله گفته بود که قبلا هم خواندیم بیتش این بود اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وقتی که بد باشد فعل انسان و مرد بد می شود گمان هاش یعنی آدم بدکاره به نسبت به دیگران هم بدبین می شود و تصدیق میکند به اون چی که به اون عادت کرده از توهمات. این هم مال حلش که اون خط نصری مضمون این شعر. پنجمی التلمیح. التلمیح هو الاشاره الى قصه معلومه او شعر مشهور او مثلا سائر من غیر ذکره. فالاول و هو الاشاره الى قصه معلومه نحو یا بدر اهل تجارو و علموک التجری و قبخو لک وصلی و علمو و حسنو لک حجری فلیفعلو ما ارادو فا انهم اهلو بدری. خب حدیثون طولانی میخواستم از دوست بخونم که مضمون میشه حاصلش حالا؟
ما مثلا یه تیکرش رو بگیم شاید پیدا کرد
بله؟
یه قسمتش رو بگیم شاید پیدا کرد این گوشه بزنیم شاید بیاد
نبود آه اینه نه ماشین نگاه میکنم که بگیم گشکم خلاصه حالا پنجمی تلمیح و هوبر اشارت و الى قصدت معلومه او شعر مشهور او مثلا او شعر مشهور او مثلا سائر من غیر ذکرهی فالاول و هوبر اشارت و الى قصدت معلومه نهو یا بدر اهل کجارو و علموک التجری و قبهو لک وصلی و حسنو لک حجری فلیفعلو ما ارادو فانهم اهل بدری. این ترجمه این ابیات بشه. اصل تلمی عبارت است از اشاره کردن، یعنی متکلم در کلام خودش اشاره بکند به یک شعر یا به یک قصه ای که معلوم است برای مردم، یا اشاره بکند به یک مثلی، یعنی ضرب المثلی اون اشارتن بگد بدون این که خود اون را ذکر بکند، فقط او اشاره بکند. این اصطلاحا میگن تلمیح. فالاول که اون اشاره به قصه معلومه باشد مانند قول این شاعر. این شاعر خطاب میکند به کسی که اسمش بدر بوده، میگد ای بدر، اهل تو ظلم کردند. که این شاعر میخواد به اون بدر رفیق بشه. قومتیش این بدر این رو برحضر میداشتن از اون، میگفتن این آدم خطرناکیست، با این رفیق نشو و این حرفو، اگر این دفعه آمد سه چهار تا فوش بهش بده و راهش میانداد، با این رفیق نشو. حالا این اینه میگه ای بدر، اهل تو ظلم کردن راجع به این که نگذاشتن تو با من رفیق بشی، و علمو که تجری، و به تو تجری یاد دادن، یعنی تو را جری کردن بر من که اگر چیز باشه فوش و کتک و این حرفا هم بزن. و قب بهونه که وصلی، و زشت کردن و قبی شمردن برای تو وصل من رو، یعنی با هم دیگه رفیق بشیم، این رو گفتن زشت. و حسن و لکه هجری، و حسن کردن برای تو هجرت از من را، گفتن دوری جستن از این خوب است. فلیف ابو ما ارادو، میگه اینا هر چی میخوان بذار بکنن. فا انهم اهل بدر، اینا اهل بدرند و به اهل بدرم از این خیانت ها میان، چون که اینها اهل بدرند و به اهل بدرم این حرفا میان. حالا این بدر، این بدر اینجا غیر از اون بدر مال جنگ، جنگ بعد، در جنگ بعد نقل از خاصه به قصه حالا میگیم اون پاورقی مادرسش داده برطب اون روایت از حضرت امیر نقل است که حضرت سه نفر را که حضرت امیر علیه السلام بوده، یکی هم زبیر بوده و یکی هم یک کسی بوده، این سر را فرستاد حاصل حرفش، فرمود که یک زنی از این کفار قریش یه نامی با خودش میبرد از مدینه، یعنی به مکه، مثلا مسلمان هم در مدینه بودند، مکه هم که دیگه کفار قریش اونجا بودند، خیلی بجرد من دارد، یه نامی با خودش میبرد برای کفار قریش، اینو برید بگیرید بیارید، نذارید نامه به دست اونا برید. حضرت امیر و اون دو نفر دیگه حسد پهلوان راه افتادند و رفتند و رسیدن به اون زن، به اون زن گفتن که اون نامه رو کجاست، نامه رو نامه ندارم، وسائل او را بار او را گشتن پیدا نکردن. اون دو نفر به حضرت گفتن که ما چیزی پیدا نکردیم، یعنی نامه همراه این زن نیست، چیزی پیدا نکردیم، یعنی نیست ظاهر حرفش. حضرت هم فرمود که پیامبر دروغ نمیگه، برگشت بزنه که گفت یا نامه رو در بیار یا لختت میکنم پیداش میکنم. اون زنم وقتی که دید جدی گرفته نامه رو از دیر اون لباسهایی که قایم کرده بود در آورد و داد به حضرت. این ایمان را اینجا باید دید، اون دو نفر پیدا نکردن احتمال این که پیامبر اشتباه داده، ولی حضرت امیر این حرف گفته ولو پیدام نکنی یقینا این داره. خلاصه نامه رو گرفتند و آوردند و خدمت حضرت دادند، و اونم خاطب نامی از اون مهاجرین در مدینه بودند که قوم خویشش در مکه هستند و آمده در مدینه و از مهاجرین. اون خاطب این رو نوشته بود به کفار خودش. حضرت هم برگشت از اون حاطب پرسید که برای چی این نامه رو نوشتی به اون؟ گفت واقعش این است که من ایمانم همون ایمان تو رو هم همین میگوی صد درصد قبول دارم، نه از دین برگشتم نه از ایمان، همه اونا محبوب، ولی هر یک از این مهاجرین در مکه کسی دارد که از عائله اونها حمایت کنه، اگر کسی خواست اذیت کنه دفع کنه، قومتش دارن چیزای دیگه دارن، منم که همه کسی اونجوری ندارم، فقط خواستم این نامه را به کفار قریش بنویسم که اگر به زن و بچه من اونجا تعدی کردن اینا نگذارن، به این منظور من نوشتم. حضرت رسول هم قبول کرد و گفت کسی حق ندارد بیشان اعتراض بکند. و یعنی عمر پا شد گفت نه، این خیانت کرده به رسول و امثال داره، اجازه بدید من این رو بکشم و شو گردنش بزنم. و این حرفا حضرت هم فرمود که حاصلش چه میدانه که خداوند به اهل بعد خطاب نکرده؟ افعلو ماشهتم، این مضمون تقریبه، افعلو ماشهتم که شما اهل بهشتید، یعنی کار هر کاری کردید بکنید ولی شما بهشتی هستید. توی عمر چه میدانی که خداوند همچه چیزی نفرموده و این برفردی هم که این اشتباه را کرده از معفوب باشد؟ عمرم میگهش کاش آمد به چشمش و نشستد جا شد. اصل خلاصه اون قصه اینه. اینجا حالا این اهل بدر، این که میگه اشاره از اون قصه که برای یکی از بدری ها افتاده بود. حالا میگه بله، اینا که اهل تو هستن، تو هم اسمت بدره، بذار اینها هر کار میخوان بکنن، اینا اهل بدرند و از اهل بدرم از این کارها ساخته است و کرده اند. پس نظرش در واقع چیزی دیگه بوده، منطقه اون رو برای این یک شاهد مانندی آورده. فَلْيَفْعَلُوا مَا أَرَادُوا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ. این فَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ در اینجا اشاره است به قصه حاتب. خب بعد میگه فَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ، اشاره است به قصه حاتب از ابی بلتعه، حاتم ابن ابی بلتعه، این به جای من باید ابن باشه، حاتب ابن ابی بلتعه، به جای من ابن بنویسید. خب از اصحاب بعد بوده. بعدش دارد به این که و که قولهی تعالی، مثال دیگر از تلمیح
بسید. بعدیه بعد اسمش جایی مکان دیگر،
بعد اونجا اسم یک جای بوده، جنگ اونجا اتفاق افتاده بوده. بعد برای این آدم هم بوده که این با این حرف میزنه، منتها اشاره به اون قصه بعد بوده. و که قولهی تعالی هل آممکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، آیا من اطمینان کنم به شما بر اون بنیامین الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، نسبت به یوسف به شما اعتماد کردم، دادم او را، بردید دیگه نیاوردید، حالا راجع به بنیامینم هم یک اعتمادی بکنم به شما؟ هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. یوسف آیه 64 اشاره کرده یعقوب فی کلام هنا لأولاده بالنسبه الى خیانتهم السابقه فی امر اخیهم یوسف، اشاره کرده حضرت یعقوب در کلامی که در اینجا داشته نسبت به اولاد خودشان در رابطه با خیانت کردن قدیمی اونها در باره برادرشان یوسف. حالا پس اینجا اشاره به قصه شده، اینم تلمیح. و نحو قول ابی تمام متغزلن فی بعض قصائدهی و قد سفرت محبوبته من جانب الخدر لیلن فردت علینا الشمس و اللیل راغمون، به شمس لهم من جانب الخدر تطلعو فوالله ما ادری احلام و نائمن علمت بنا امکان فررکبه روشهون. میگه به این که ابو تمام این بیتا رو گفته در مقام تغزل نسبت به محبوبش، که اون محبوبش شب بوده در اون خدر و اون اتاقکش بوده، صورتش باز کرده بود و صورتش دیده می شد، اون وقت این ابو تمام میگه نمیدونم خورشید برگشت آخه شب دیگه، اون محبوبه رو میخواد بگه خورشید، میگه نمیدونم خورشید برخلاف میل شب برگشته، آخه شب خورشید نمیتونه بگه، شبم با خورشید نمیسازم. آیا خورشید برخلاف میل شب برگشته اینجا یا اینکه نه من خواب میبینم، در خواب میبینم در روز در شب خورشید طلوع کرده، یا نه اون یوشع در این اینجا بوده خورشید را اون نگه داشته نداشته غروب کنه. نسبت به حضرت یوشع دارم به اینکه اون با جبارین در روز جمعه جنگ کرد، اونها را کشت، وقتی که میخواست خورشید برد به طرف غروب ترسید که قبل از کشتن اونها آفتاب غروب کند و دیگه جنگ حرام بشه و نتوند اونها را بکشه. بعدش دعا کرد و خداوند خورشید را نگه داشت، همون را دیگه نرفت غروب کند، تا اینکه حضرت یوشع اون کفار و اون اشخاص را جبارین رو کشت و ریشکن کرد و تمامشان کرد، بعد خورشید غروب کرد. این ابو تمام هم میگه به این که فردت علینا الشمس و اللیل و راغمون به شمس لهم من جانب الخدره تطلعو، برگردانده شد خورشید بر ما، منظور از خورشید همون محبوبه شد، و حال اینکه لیل راغم بود، راغم بود یعنی کراهت داشت از اینکه در شب خورشید برگردد، ردت علینا الشمس و لیل راغمون به شمس لهم من جانب الخدره تطلعو، با یک خورشیدی که برای اونها از جانب خدر، خدر همون اتاقه که از جانب خدر و از گوشه اون اتاق طلوع میکنه، فوالله ما ادری، قسم میخورد که من نمیدانم که آیا احلام نائمن علمت بنا، یعنی خوابهای انسان خوابیده نازل شده به ما، یعنی خواب میبینم که این خورشید در شب برگشته، امکان فر رکبه یوشع، یا این که در این گروه سواره ها رکب که انه این ها یک از سواران بود، محبوبم تو اونها بود و اون برای محبوبم یک کجاوهی بود، اون محبوبم تو کجاوه نشسته بود و شب رسیدن یک جایی و محبوبم از اون کجاوه صورتش باز کرده بود دیدم میشود. این ابو تمام راجع به اون صورت محبوبه این تعبیر را که صورتش بازشت و دیده میشود و خودش هم مثل خورشید میدرخشد اینه مخواد بگد، میگه فردت علینا الشمس و لیل راغبون، برگردانده شد بر ما خورشید، و حال اینکه لیل کراهت دارد از اینکه شب خورشید برگردد، به شمس لهم به وسیله خورشیدی که برای اونهاست، من جانب الخدره تطلعو، که این خورشید از گوشه اون خدر اون اتاقش طلوع میکنه، پس میگه قسم میخورد که قسم به خدا من نمیدانم آیا خوابهای انسان خوابیده نازل شده به ما، یعنی خواب میبینیم، یا اینکه در این جماعت سواره ها یوشع اینجا بوده او خورشید را نگه داشته، یوشع و پیامبر در این جماعت بوده در بین اینها، اوست که این خورشید را نگه داشته. حالا شاهد سر این است که در اینجا چه شده؟ تلمیه، اشاره شده به قصه حضرت یوشع، صراحتاً قصه را نگفته، با این اشاره به اون قصه نگه داشتن خورشید بیان شده. مثانی و هوبر اشاره تو الی شعر مشهور ساعت چنده؟
یک و
دو دقیقه پس تموم شده. خب این تکه بعدی انشاءالله در بعد از ظهر میاییم، ساعت همون دوی قدیم، دوی جدید دیمان به قدیم
سه جدید
انشاءالله، سه جدید بیاییم و این بقیهش هم در یک جلسه تمام کنیم.